أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا وسيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند عالمیان به نورانیت قرآن قلوب همه ما را روشن و منور گرداند عنایت کنید اجماعا صلوات خط فرمایید هدیه به محضر مبارک انبیا اولیا صلحا شهدا امام در گذشتگان از این جمع بانیان این بنا شهدا متعلق به این جمع عزیزانی که سالهای گذشته در قید حیات بودند اهل نماز و مسجد و روزه بودند الان سر به تیره تراب فرو بردند و پدران و مادران گذشته خودمون باز هم صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم هدیه به محضر مبارک رسول مکرم اسلام ائمه معصومین علیهم سلام الله عموماً و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا زهرای بتول سوم صلوات و قراتر از همه خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد در باب مسائل و احکام همه ما موظف هستیم که اون چه شارع مقدس گفته عمل بکنیم و جایی که خلاف شرع هست قدم نگذاریم و کاری که با شؤونات اسلامی یک مسلمان سازگار نیست قدم نگذاریم. خب با پیشرفت مسائل روز از نظر ابزار و وسائل و تکنیک که خیلی هم استفاده های خوب ازش برده می شود یه خلاف هایی هم باش انجام می گیرد این لازم هست که تو محافل و مجالس تذکر داده بشه انشاءالله فردا هم تو خطبه ها اگر حیاتی باشد عرض میکنیم این بحث فیلم برداری در محافل عروسی هست که حالا هم با موبایل هم فیلم برداری هایی که می شود گاهن استفاده هایی می شود ازش که از نظر شرعی خلافه و ممکن است که بلوتوث بشه، فیلماش پخش بشه از نظر شرعی و یه خانواده زیر سوال بره و مواردی هم هست که به طلاق و جدایی کشیده شده است که حالا رفتن توی مجلس عروسی اینا هم توجه نداشتند، خواهرام نشسته بودن به خاطر اینکه بگید حالا منم مثلا موبایل دارم و عکس میگیره دا اینا گرفته از اینا که اونجا نشسته بودن، بعد هم مایه درد و سر میشه. لذا خیلی باید مراعات کرد، ناموس مردم امانت هست در اختیار مردم، حالا چه اونایی که فیلم برداری میکنن بعد میدن این فیلم را میکس میکنن و چه اونایی که موبایل دارن، دوربین دارن، باید خیلی مواظب باشن. هیچ کسی اجازه نمیداد که کسی عکس زنش رو بگیره، ناموسش رو بگیره. و اینم مشکلاتی که حالا شهر ما باز مذهبی است، خیلی مشکلات در سرتاسر ایران هست، مشکلزا هم شده. خدا انشالله همه دخترا پسرا را به بخت خودشون برسونه، خوشبخت و انشالله صدبخت و هزار بخت بشن. تو این محافل و مجالسی هم که تشکیل میشه موازین شرع انشالله مراعات بشه که آینده خوبی اون زوج جوان داشته باشن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب داستان اصحاب کهف و سوره کهف را رسیدیم به آیه نهم که آغاز داستان اصحاب کهف هست که حالا جناب آیه آخانی قرائت بفرمان دو سه تا آیه شو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
احسن ترجمه آیه اول اینه: آیا پنداشته ای، این خطاب پیغمبره، که داستان اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفت ما بودن؟ خدا به پیغمبر می فرماد، سؤال می کنه از حضرت. خب اینجا داستان اصحاب کهف و رقیم مطرحه. حالا آیا کهف و رقیم دو تا داستانه یا یه داستانه؟ کهف به چه معناست و رقیم به چه معناست؟ یادتون باشید روز اول گفتیم کهف به معنا چیه؟ غاره، اون غاری که سینه کوه هست، بزرگ هست، همین غارهایی که الان افراد میرن دیدن میکنند. اما رقیم به چه معناست؟ کی میدونه؟ نه کار به اصحاب نداریم، خود رقیم یعنی چه؟ بله؟ نه اون غار نیست دیگه. رقیم یعنی نوشته، یه سنگ لوحی که روش اسامی اصحاب کهف نوشته شده بهش میگن چی؟ میگن رقیم. حالا اینجا یه بحث هست که آیا اصحاب کهف با رقیم یه داستانه یا دو تا داستانه؟ شما چی میفرما؟ تا به حال نشدیدی داستان اصحاب کهف را؟ بله؟ فیلم شو بله، نه حضوری قرآن که خوندید الحمدلله. از نظر قرآن داستان اصحاب کهف و رقیم یه داستانه، برای اینکه دو تا داستان باشد ما دلیلی پیدا نکردیم. تو بعضی از داستان‌های قرآنی یه داستان کنار داستان اصحاب کهف نقل می‌کنند، داستان بدی هم نیست، چون داستانش خوبه است به قرآن نسبت دادن. ما 100% نمی‌تونیم به قرآن نسبت بدیم، چون هممون روزه هستیم دیگه. میدونید که به خدا و پیغمبر و امامان و حضرت زهرا علیهم سلام الله اگه تو ماه مبارک رمضان یه کسی نسبت دروغ بدهد روزش باطل میشه. مثلا ما حالا بگیم این داستان هست یا نیست، انسان هرچی علم بش دارد باید بگید. همینطوری که تو محاورات مردمی هم همینطوره، یه کسی میدان طالقانی یه چیز گفت میبینید 2 ساعت بعدش میدون شهدا و میگن، اما کی رفت بپرسه، بررسی بکنه، تحقیق بکنه؟ بلاهایی که بر مردم جاری میشد و ساری میشد و نازل میشد خیلیش به خاطر همین چیزاست که نفهمیده، نسنجیده، بررسی نکرده، همینطوری یه چیز میکنه. یه تصادفی مثلا یه جا اتفاق افتاده، چند نفرم از دنیا رفتن، 3 ساعت بعدش ببینید که چند رقم نقل میکنن. بابا شما کجا بودید؟ این ماشین چطوری چپ کرد؟ اینا کیا بودن؟ کجا میرفتن؟ همینطور میبرند و چیه؟ میدوزن. این دلالت بر این میکند که انسان‌های فهیم، عاقل، متدین، اهل تقوا تا چیزی ها ندونن نمیگن. خیلی مهمه سا، تو این جهت خیلی باید حواسمون جمع باشه. همینطوری نمیتونیم نسبت بدیم که این داستان تو قرآن هست یا نیست. حالا اصل داستان اصحاب رقیم که نقل کردن تو بعضی از داستان‌ها، خوب است، داستان خوبی هم هست، اینه که 3 تا جوون از خونه اومدن بیرون، رفتن دنبال کار، میخواستن برن نون پیدا کنن برای خانوادشون. تو راه بارون گرفت، پناه بردن به کوه، یه جایگاهی بود، رفتن اینجا خودشونا پناه دادن. بارون به شدت بارید، یه وقتم یه تیکه سنگ از اون بالا اومد در این غار را یا دخمه را، هرچی، چون طولانی نبودست که بگیم غار، سنگم خیلی بزرگ بود، نمیشد کاریش بکن. حالا شما ای بودید چی کار میکردی؟ زتر گفتیم خب پاوامون رو میذاریم سینه این سنگ ای جا داشته باشید و حلوش میدیم که بره دارد. خیلی سنگ بزرگ بوده، وقت که آدم یه جا گیر میفته این چیزا به فکرش میرسه. یکی اینا به ذهنش یه جرقه ای زد، گفت برادر میدونی لحظات آخر عمونه، بیاد تو تمام زندگی دون ببینید کار خوب چی کار کرده. خدا را قسم بدید به این کار خوب که خدا ما را نجاتمون بده. حالا ما هم همینطور است، ای یه جا گیر افتادید حضرت عباسی ها خوب بشینید فکر بکنید کار خوب تو زندگی چی کار کرد، ببینید چیزی یاد تو میاد کم کم یا یاد تو نمیاد. حالا یه نمونه‌اش بگم از اینا. یکشون گفت من یه کار خوب کردم، شما یه بلدید بگوید که من نگفتم بعد لوس نشه. خب حالا یه صلوات بر گذشتگان دون برفیس. اللهم ما زورا اینجا یه سفره وام پهن کردیم برای گذشتگان که هممون هدیه میکنیم به ارواحشون صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اینا گفت اون چی که من فکر میکنم یه کار خوب کردم تو زندگی، و اون اینه، یه بار رفتم یه کاری با پدرم داشتم، خواب بود صداش نزدم، وایستادم بالا سرش تا از خواب بیدار شد، بعد اون مطلبی که داشتم، خواسته‌ای که داشتم گفتم به. گفت خدایا اگه این کار مورد رضایت تو بده من از این مهلک نجات بده. این سنگ یه مقدار رفت عقب. حالا اون دوتا دیگهش خودتون برید دنبالش پیدا بکنید که انشالله دست خالی هم نباشید، و تو زندگی ببینید کار خوب چی کار کرده که 100% خالصاً لوجه الله برای خدا باشه. شماها که الحمدلله هزارون کار خوب کردید، ما باید بریم دنبالش بگردیم ببینیم کار خوب کردیم یا نه. شما که الحمدلله موفقید، مؤیدید، یه عمر از کار خوب میکنید، همه یه کار رو دوید انشالله از این کار رو باشه. کار عقلی و شرعی همینطور میشه. خب اما اصحاب کهف از نظر قرآن اصحاب کهف چه زمانی بودن؟ کی بلد است بگه؟ نه میدونن در زمان دقیانوس، در زمان کدام انبیا بوده؟ بله بعد از زمان حضرت عیسی بوده و قبل از بعثت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. اصل داستان در سرزمین روم بوده و نام اون مکان چی بوده؟ افسوس. افسوس می نویسند با کسر که بخونند می شد افسوس. حالا شامات هم گفتند که اونجا هم کوهی که هست داستان اصحاب کهف هم هست، جاهایی است که الان هم گردشگرها رو میبرن اونجاها میبینند، اما اون چه که نقل شده است در سرزمین روم هست، اشکال نداره. حالا در سرزمین شامات هم که باشد هیچ مشکلی ندارد. نام پادشاهی که بر علیهش اینا قیام کردن چی بود؟ دقیانوس. اینایی که قیام کردن چند نفر بودن؟ بله قرآن میگه از 3 نفر گفتن تا 7 نفر، یک دیگه هم همراهشون بود. این زمون بسته بود، سگه اونم از اون گله چوپانی که همراهشونه، سگه و مومه و کلب و همباستون زراعیه، سگ اصحاب کهف روزی چند دنبال شو بخونی پیه نیکان گرفت. و خب ببینید حالا اینا همش بحث داره دا که آیا میشه ذات موجودی تغییر بکنه. تو جبله افرادی هم وقت فردای قیامت ماها چی میتونیم جواب بدیم؟ خب کاری با این بحث نداره. خود داستان درباره هجرت هست که اینم خودش یه بحث قرآنی داره. هجرت ثمرات بسیار خوبی داره، تو قرآن هم داره ان ارضی واسعه فتهاجروا الیها، خدا میگه زمین من با وسعت است، هجرت کنید برید یه جای دیگه. باز دارید که اونایی که میگن ما نتونستیم در فلان جا اعتقاداتمون رو حفظ بکنیم، خدا میفرماد الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا. اصفهان نتونستی خواستی بیای شهرزا، شهرزا نتونستی خواستی بری جای دیگه. مکان و زمان نباید جلو انسان رو بگیره، هر جا میتونی دین دانیگر داری باید اونجا بری. حالا اینا که از شهر رزان برن به خاطر چیه؟ یه بچه همون میخوادن دانشگاه، اما دین چی تو میشه؟ هر طور میخواد بشه کسی تاله دیده بگید من از اینجا میخوام برم قم زندگی بکنم که احتمال میدم دین اونجا بهتر باشه. نه نشدیده ما، اما غالبا مال و زندگی و خونه و صحرا را میفروشه. بریم کجا؟ بریم اصفهان. چرا؟ چون اونجا بهتره. دین کجا بهتر هست؟ نمیخوام بگم اینجا دین بهتر هست، نه، اینجا اینقدر تو کوک و کله که هم دیگه هستن مردم که فاجعه هست. خیلی بد حالتی. خب شهرهای بزرگ اینا رو نداره. اونایی که دین دارند اهل تجسس نیستن، ولذا حضرت یعقوب علی نبینا و آله علیه و علیهم السلام وقتی برادرای یوسف بخواستن برن دنبال یوسف بگردن، نگو برید تجسس کنید، فرمود فتحسسو، برید چیکار کنید؟ بگردید، میابید، حس میکنید، همینطور که حس کردند وقتی برادرشون رو دیدن، حس کردند که این برادره، تو روشون نیوردن. پس اصل این داستان یکیش این است که توش مهاجرت هست. وقتی این چند نفر دیدن تو دربار سلطان ظلم میشه، کسی هم به کسی نیست، حرف کسی هم گوش نمیدن، با هم هم پیمان شدن بذارند و برن. این یکی از نتایج قداست این هفت نفر هست. یکی هم پیام عرض میشه بعد این آیات این است که اینا امدادهای غیبی هم شامل حالشون شد، که حالا این هفته رفتن تو قارم، رفتن برای استراحت، هم رفتن خدا کمکشون کرد، اینا خواب رفتن. چند سال خواب رفتن؟ بله؟ 309 سال. و چرا میگو 300 سال؟ یاد چون اینقدر دقیقه که سال شمسی با قمری همون 9 سال فرق میکنه. 309 سال صاف خوابیدن اینا، خدا کمک کرده است، امدادای غیبی نصیبشون شده. و الا یه جنازه رو ببینید 2 ساعت اگه مون تو این هوای گرم، میگن دزدش سردخونه بو برمیداره. آینا چشاشون واز بود، خوابم بودن، مرده وام نبودن، چیزا متوجه نمیشدن. حالا حالت چه در نظر بگیرید، وقتی انسان مطالعه میکند به خود آیات قرآن آدم تعجب میکنه که یک کسی صاف خوابیده، هیچی هم قضا نمیخورد، کس هم نیست ایور و اوورش کند، ملائکه میان این کار را میکنن، چشاش هم هر کی نگاه بکند وازست، حرف هم نمزند، خواب هم هست. حالا یه روایت بسیار جالب که فکر نمیکنم تا حالا شنیده باشی، عرض بکنم، بقیهش باشد برای روز شنبه انشالله، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. یادتون هست گفتیم کفار قریش از مکه افرادی رو فرستادن در مدینه پیش علمای یهود دلائل پیامبر رو بر نبوتش بیارن، که به چه دلیلی ادعا پیغمبری میکنه. اینا اومدن پیش علمای یهود تو مدینه، گفتن 3 تا سوال از پیغمبر بکنید. یاد دو هم؟ سوال اول داستان اصحاب کهف، دوم داستان ذوالقرنین، سوم روح. اینا گفتن این 3 تا سوال رو اگه از شخصی که ادعای پیغمبری میکنه کردید و 2 تا رو جواب دادی پیغمبره. همین کارو کردن، برگشتن سوال کردن، اصحاب کهف رو پیغمبر توضیح داد، اصحاب ذوالقرنین رو توضیح داد، روح را گفت باید باشد برای بعد که اونم داستانی داره. خب این روایت که میخوام عرض بکنم و ناب هست و کسی شنیده است بعد بیاد بهم بگید که کجا شنیدم، اینه که بعد از این که یهودی ها از پیغمبر این سؤال رو کردند، رسول خدا امیر المومنین رو خواستن، چند نفر دیگه رو هم خواستن، کار نداریم کیا بودن، به اینا گفتن برید فلان جا که اصحاب کهف هستن، ببینید جایگاه اینا رو و خود اینا رو و بیاد بر من توضیح بده. خوب توجه کنید، اینا اومدن کنار غار، حالا چه روم باشه چه سوریه باشه شامات باشه، رسیدن در غار، همه اینا که بودن نگاه کردن اینا را، یکی یکی حرف زدن اما صدایی نشنیدن، کسی چیزی پاسخ نداد. اینجا پی ببرید به عظمت اون کسی که همه ما امام اول شیعش بدونیم، خلیفه بلافصل رسول مکرم اسلام، یعصوب الدین و قایت قر المحجلین، علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیر المؤمنین اومد بنا کرد با اینا صحبت کردن، هرچی علی سوال کرد اینا جواب داد. اینا که اطراف بودن با امیر المؤمنین خیلی سخت شد براشون، بعد گفتند یا علی چی میگفتند اینا؟ وقت امیر المومنین داستان اصحاب کهف را بر اینا گفتن، وقت اینا گفتن خب چی تو شد اینا با ما حرف نزدن، گفتن اونا دیگه ما برید از پیغمبر بپرسید که شما را همراه ما فرستاد. نکته جالبش اینجاست که اینا چشما باز، خواب الان هم همینطوره، اما جواب امیرالمومنین رو دادن، با امیرالمومنین حرف زدن، داستانشون رو خودشون بیان کردن. خدا انشالله به همه مو این توفیق رو بدن که استفاده از این منبع سرشاره دینی و اعتقادی و مذهبی و تاریخی و طبیعی و همه اون چه که در این قرآن هست که ولا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین، به هممون عنایت بفرماید. حالا خدا توفیق بده انشاءالله دنبال بکنیم داستان را که از آیه نهم تا آیه 26 سوره کهف، داستان اصحاب کهف رو فقط بیان میکنه. حالا ما داستان اصلش رو بیان میکنیم، میریم آیات بعدش انشاءالله. خدایا در این روز هشتم ماه مبارک رمضان، روز پنج شنبه، روز ابا عبدالله، شب جمعه متعلق به امام حسین، روز پنج شنبه متعلق به امام حسن عسکری، خداوند حوائج همه ما را اون چه که مد نظرتون هست و جزء مهمات هست کفایت بفرما. یه سلامم با هم بدیم خدمت ابو عبدالله. کاروان به سمت کربلا برد. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الآخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جمیعاً و رحمت الله و برکاته. و السلام علیکم و رحمت الله.